با سلام و روز بخیر، ساعت 3 بعد از چاشت به وقت افغانستان شد و به این برنامه از رادیو آزادی من فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری، گزارش ها و برنامه های هفتوار رادیو آزادی خواهید بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید ولسوالی کوت ننگرهار از وجود داعش کاملا تصفیه شده است. وزارت داخلی افغانستان بدرفتاری و بچه بوزی در میان پلیس محلی را شدیداً رد کرده و گزارش نیویورک تایمز در این مورد را کهنه خوانده است. همین موضوعات در سطر مطالب امروزی ما جا دارند. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن را خواهید شنید. اما پیش از این همه سرویس خبری. در خبرهای جهان میشنوید که یک زندانی که گفته میشود محافظ اسامه بن لادن بود از گوانتانامو به کشور زادگاهش عربستان سعودی انتقال یافته. پیش از این که همکارم آرش موین خبرهای مهم بین المللی را پیشکش کند، همکارم سهر لیوال با خبرهای مهم افغانستان با شماست.
پلیسی جرگه افغانستان از بازداشت شماری از افغانها در پاکستان انتقاد کرده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تداوم مناقشات میان کشورهای منطقه سد راه بهره برداری از بندر چابهار شده است و وزارت داخله افغانستان از باشنده های کابل خواسته تا از اعمالی که سبب اخلال امنیت و نگرانی مردم در روزهای عید می شود خودداری کنند. سلام، حالا هم تفصیل خبرها. ولسی جرگه افغانستان از بازداشت شماری از افغانها در پاکستان انتقاد کرده است. محمد نظیر احمدزی، معاون دوم این جرگه، امروز بر رادیو آزادی گفت این عمل کرد رابط دو کشور را بیشتر از این تیره می سازد. این سخنان پس از آن ابراز می گردند که به اساس گزارش برخی رسانه های پاکستانی، پس از رویداد حمله بر یک پایگاه نظامی پاکستان که جمعه گذشته رخ داد، 40 افغان از سوی حکومت آن کشور بازداشت شدند. حکومت پاکستان ادعا کرد که این حمله در خاک افغانستان طرح‌ریزی شده است، اما افغانستان این اتهام را به شدت رد کرده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تداوم مناقشات میان کشورهای منطقه سد راه بهره برداری از بندر چابهار شده است. خانجان الکوزای معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت تا زمانی که کشورهای منطقه در این خصوص همکاری نکنند، تلاش های حکومت افغانستان بی نتیجه خواهد ماند. این در حال است که نماینده های افغانستان، هند و ایران در مورد نهایی ساختن متن موافقتنامه ترانزیتی و ترانسپورتی چابهار و چگونگی افتتاح این پروژه دیروز در تهران بحث کردند. وزارت داخلی افغانستان از باشنده های کابل خواسته تا از اعمالی که سبب اخلال امنیت و نگرانی مردم در روزهای عید شود خودداری کنند. این وزارت با نشر اعلامیه گفته که پلیس موظف گردیده تا از خرید، فروش و استفاده پتاقی و فیرهای شادیانه در این روزها به گونه جدی جلوگیری کند. در اعلامیه همچنان از خانواده ها خواسته شده تا اجازه ندهند که اطفالشان در ایام عید از پتاقی و وسایل آتشزا استفاده کنند. وزارت داخله به این باور است که این گونه موارد می تواند به برخی افراد مخرب زمینه سوء استفاده برای اخلال امنیت را فراهم سازد. در اعلامیه این وزارت از مردم تقاضا شده تا در جلوگیری از این امر با پلیس همکاری نموده و در صورت نیاز به شماره 119 تماس بگیرند. و آسیب دیدگان رویداد خونین شهید کابل میگویند که عزیز قربان تجلیل نمی کنند. تعداد از آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل عملی نشدن وعده های حکومت تصمیم به چنین کار گرفتند. حکومت با آسیب دیدگان شهید وعده سپرده بود که خانه های ویران شده ایشان را آباد می سازد. اما حکومت افغانستان در حال حاضر هم ادعا دارد که روند ارائه کمک به این آسیب دیدگان جریان دارد. از رویداد مرگبار انفجار موتربم در شاشهید 45 روز میگذرد و در این رویداد 15 تن کشته و بیش از 400 تن دیگر زخمی شدند و تعداد منازل رهایشی به گونه کلی تخریب شدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از آرش همایون بشنوید.
رادیو آزادی پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده ای امریکا می گوید یک زندانی گفته می شود محافظ اسامه بن لادن بود از گوانتانامو به کشور زادگاهش عربستان سعودی انتقال داده شد. عبدل شلبی 39 ساله که در ماه دسامبر سال 2001 میلادی بعد از فرار اسامه بن لادن از تورابورا در پاکستان زمان دستگیر شد که می خواست از سرحد بین افغانستان و پاکستان عبور کند. پیتر کوک مسئول مطبوعاتی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید در ماه جون سال جاری میلادی یک هیئت بازنگری تعیین کرد که برای حفظ امنیت آمریکا به نگهداری وی در زندان گوانتانامو نیاز نیست. با انتقال عبدل شلبی 114 زندانی دیگر در زندان گوانتانامو باقی ماندند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از روسیه و ایران خواست با تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن جنگ 4 ساله در سوریه کمک کنند. جان کری دیروز در واشنگتن گفت آمریکا آماده است تا وارد یک گفتگویی شود که منجر به دستیابی به یک موافقتنامه صلح شده، بر اساس آن رئیس جمهور بشار الاسد از قدرت کنار برود. ایالات متحده به خاطر افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه نگران است. آمریکا گمان می‌کند که هدف روسیه پشتیبانی از حکومت بشار الاسد است، اما مسکو می‌گوید هدف آن است تا سوریه را در مبارزه علیه گروه تندرو دولت اسلامی مساعدت کند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. حداقل 5 پلیس در اثر حملات جدایی طلبان در یک معدن در ایالت شنجن کشته شدند. رادیوی آسیای آزاد به تاریخ 23 سپتامبر گزارش داد که این حملات توسط چاقو به تاریخ 18 سپتامبر صورت گرفته و گفته می شود ده ها تن دیگر نیز در اثر این رویداد زخمی شدند. در یک اعلامیه مقامات محلی گفته شده است این حملات با آمادگی کامل و در سطح وسیع بر ضد افسران پلیس چین و مالکان این معدن سازماندهی شده بود. گروه های حقوق بشری یوغورها در تأیید می گویند سیاست های سرکوبگرانه حکومت چین در ایالت شنجن که کنترل شدید دین اسلام و فرهنگ یوغورها را شامل می شود این نارامی ها را تحریک کرده است. اجلاس سالانه سازمان ملل متحد به تاریخ 25 سپتامبر دایر خواهد شد. در این اجلاس به شمول پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان، رؤسای جمهوری روسیه، چین، ایران و آلمان اشتراک خواهند کرد. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه خواهید شنید. حیدر العبادی صدر اعظم عراق همراه با بیش از 100 رهبر کشورهای جهان در اجلاس ضد تروریسم در نیویورک اشتراک خواهند کرد. در این اجلاس که به تاریخ 29 سپتامبر در نیویورک به میزبانی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دایر خواهد شد، از رهبران 104 کشور جهان دعوت شده است. از ایران با وصف آن که در امر مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در کشورهای همسایه اش سوریه و عراق با اعزام مشاوران و آموزگاران نظامی و تدارک اسلحه برای اردوی عراق و ملیشه‌های شیعه نقشه اساسی دارد در این اجلاس دعوت نشده است. و خبر آخرین که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و محمود عباس رهبر فلسطینی‌ها به خاطر اشتراک در مراسم افتتاح یک مسجد جدید به مسکو سفر کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، رمضان قادروف رهبر چچنیا و جان تفت سفیر ایالات متحده آمریکا نیز در این مراسم اشتراک کردند. رویل قینالدین مفتی اعظم مسلمانان روسیه در سخنرانیش در مراسم گشایش این مسجد گفت: به نمایندگی از جامعه 20 میلیونی مسلمانان روسیه و دفتر عقیدتی مسلمانان و شورای مفتیهای روسیه، من صمیمانه همه شما را به این گرد همایی متحدانه مسلمانان خیر مقدم میگویم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مسلمانان در برخی مناطق روسیه مانند داغستان، چچنیا، انگوشتیا، کبردین و بلکاری با اکثریت باشندگان را تشکیل می دهند. این مسجد جدید که در 6 منزل اعمار شده است، ظرفیت گنجایش 10,000 نمازگزار را دارد و بعد از مساجد مخچکلا و احمد قادروف در شهر گروزنی، سومین بزرگترین مسجد روسیه به شمار می آید. این مسجد در آستانه عید قربان افتتاح شد.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 39 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه وزارت دفاع افغانستان میگوید ولسوالی کوت ننگرهار از وجود داعش کاملا تصفیه شده است.
دو کوټ ورسواله کاملا تصفیه شوی ده. دا داعش ګروپونو ته ډیر تلفات رسیدلی دي. د هغوی مرکزونه وران شوی دي.
وزارت داخل افغانستان بدرفتاری و بچه‌بازی در میان پلیس محلی را شدیداً رد می کند.
حکومت افغانستان هیچ نوع تحملی را در برابر این مسائل ندارد. با این اظهاراتشان اتهام بزرگ را به فرهنگ اصیل افغان‌ها وارد کرده، کاملاً بی اساس است. این ما به شدت رد می کنیم.
مشکلات سیاسی موجود در منطقه بهره برداری از بندر چابهار را متاثر ساخته است. این را اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید. از تدابیر امنیتی در ولایات مختلف برای تجلیل از روزهای عید نیز گزارش هایی داریم. حقوق اساسی و بشری و همچنان رهبران زن. دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را در نیمه دوم فراموش نکنید. در برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد تجاوز جنسی و عوامل آن خواهید شنید.
مسئولیت افراد در جامعه خودش یک حق است، یک حق بشری است. تجاوز جنسی امو جنایت وحشتناک است که اینمی حق بشری انسانها را در جامعه میبلعه.
از شما دعوت می کنم که تا آخرین برنامه با ما باشید. شنونده رادیو آزادی استید فرشتن نگاست و همکارم امان امیرزای در بخش تخنیک مرا همراهی می کنم و به شما هم سلام عرض می دارم. اما طور که در آغاز هم گفتیم، وزارت دفاع افغانستان میگوید ولسوالی کوت ننگرهار از وجود داعش کاملا تصفیه شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت عملیات به خاطر سرکوب گروه داعش در دیگر ولسوالی های ننگرهار همچنان ادامه دارد. در این حال برخی از نمایندگان ننگرهار در ولسی جرگه انتقاد دارند که حکومت به خاطر سرکوب گروه داعش در ننگرهار تا کنون کدام دستاورد نداشته است. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در مورد
ننگرهار. شهر امیشه بهار اخیراً با تهدید جدی داعش روبرو بوده و بیشتر باشندگان آن به خاطر ظلم و ستم این گروه حتی مجبور به ترک خانه و کاشانه ایشان شدند. وزارت دفاع افغانستان به خاطر سرکوب این گروه در بیشتر ولسوالی های ننگرهار عملیات راه اندازی نموده که به گفته مسئولان این وزارت که در نتیجه آن ولسوالی کوت از وجود داعش کاملا تصفیه شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید نیروهای افغان در ننگرهار تا زمان به عملیاتشان ادامه خواهند داد تا داعش به گونه کامل از این ولایت نابود گردد.
ولسوالی کوت کاملا تصفیه شده و به گروه داعش بسیار تلفات رسیده. مراکز آنها ویران شده است و در دیگر ولسوالی ها و در شینوار هم عملیات جریان دارد و این عملیات را تا زمان ادامه می دهیم تا ولسوالی های چهار اطراف نیز از تهدید داعش رهایی یابند.
آقای وزیری گفت که عملیات تحت نام مثلث آهنین در ولسوالی های خوگیانی، شیرزاد و حصارک انجام شده که در آن نیز به داعش تلفات زیاد وارد گردیده است. وی گفت در نظر دارند که در ولسوالی های شینوار، الچین و اسپینغر نیز عملیات را آغاز کنند. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی به تازگی در مصاحبه با رادیو زدی اطمینان داد که به زودی بر علیه داعش در ننگرهار اقدام خواهد شد. پیش از این فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه از حکومت خواسته بود تا اقدامات جدی را برای جلوگیری از نفوذ گروه داعش در ننگرهار روی دست گیرد. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه و نماینده ننگرهار در این جرگه هم هشدار داده بود که اگر حکومت به زودی بر ضد گروه داعش اقدام نکند خود دست به کار خواهد شد. در حالی که وزارت دفاع از تلاش های جدی به خاطر سرکوب داعش در ننگرهار و ولایت همجوار آن سخن میزند، برخی از نماینده های مردم ننگرهار در ولسی جرگه میگویند که حکومت به خاطر سرکوب داعش در ننگرهار تا کنون کدام دستاورد نداشته است. آریان یون نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت هنوز هم در ولسوالی کوت جنگ جریان دارد و تا حالا 3000 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان از این ولسوالی شدند.
فعلا جنگ جریان داره در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار. اگر چه حکومت ادعا میکنه که پیشرفتای زیادی به دست آورده، مگر طوری که ما امرای سران قوم ولسوالی کوت در تماس هستیم، جنگ جریان داره. سوال کنم دستاورد خاص نیست.
خانم یون گفت که حکومت در ننگرهار به خاطر سرکوب داعش به صورت فوری عملیات آغاز نکرد و اکنون این گروه در اکثر ولسوالی های این ولایت جابجا و نیرومند شدند و مبارزه بر ضد آنها دشوار شده است. حکومت و آگاهان نظامی افغانستان همواره تاکید کردند که به خاطر ریشه‌کن کردن داعش در افغانستان و جلوگیری از خطرات آینده آن، کشورهای منطقه باید با این کشور همکاری صادقانه کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روزنامه نیویورک تایمز اخیراً گزارش داد که در موارد زیاد پلیس محلی افغان از پسران خردسال سوء استفاده جنسی کرده است. هرچند بعداً وزارت داخلی کشور گزارش نیویورک تایمز مبنی بر آنچه بچه‌بازی در صفوف پلیس محلی خوانده شد به اساس خواند، اما سازمان‌های دفاع از حقوق بشر از این بابت ابراز نگرانی کردند. رئیس اجرایی کمیسیون حقوق بشر افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این گزارش نگرانی فعالان مدنی را از این بابت بیشتر ساخته است. امید مرزبان گزارش دارد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید بچه‌بازی جرم است، اما جالب این که در قوانین کشور برای این جرم مجازات پیش بینی نشده. کمیسیون حقوق بشر افغانستان به رئیس جمهور پیشنهاد کرده که در قانون جزا تغییر بیاورد و بچه‌بازی را در آن به حیث یک جرم بگنجاند. محمد موسی محمودی رئیس اجرایی کمیسیون حقوق بشر افغانستان به رادیو آزادی گفت که این کمیسیون همچنان از رئیس جمهور تقاضا کرده که تا آمدن تغییر در قانون جزا فرمان تقنینی را صادر کند که به اساس آن بچه‌بازی جرم پنداشته شود.
متاسفانه در قانون جزای افغانستان مشخصا برای بچه‌بازی قانون ماده وجود ندارد. در این رابطه کمیسیون پیشنهادات به دولت داشت، بر اساس همون 12 سفارش که به دولت ارائه کرده بود، یک مسئله شی بود که در قانون جزا موضوع بچه‌بازی به عنوان یک جرم پیش بینی شد، جزا مجازات به او پیش بینی شد.
در صورت توشیح چنین یک قانون یا فرمان تقنینی، نخستین کسی که از تطبیق آن پاسداری میکند پلیس است. اما در افغانستان پلیس خود به اساس گزارش ها در بعض موارد آغشته این پدیده ناپسند است. تازه ترین گزارش در این مورد را روزنامه نیویورک تایمز نشر کرد که در آن از نقش پلیس محلی افغان در موارد زیاد بچه‌بازی پرده برداشته شده است. در این گزارش همچنان گفته شده که نیروهای آمریکایی و ناتو شاهد موارد بچه‌بازی در صفوف پلیس بودند، اما خاموشی اختیار کردند. هرچند به این ادعا جنرال جان کمبل قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان پاسخ داد و گفت نظامیان تحت رهبریش پالیسی ندارند که به اساس آن از چنین موارد چشم پوشی کنند.
از نگرانی سازمان‌های حقوق بشر در ارتباط به سوء استفاده جنسی پسران خردسال در صفوف پلیس محلی افغان شنیدید. نیویورک تایمز گزارش داده که یک تن از نیروهای آمریکایی در سال 2011 در مصاحبه با آنها گفته که در میان نیروهای پلیس محلی افغانستان بدرفتاری‌ها و بچه‌بازی وجود دارد. اما وزارت داخلی افغانستان گزارش نیویورک تایمز در این مورد شدیداً رد میکنه و ایره یک مسئله کنه میخوانه. در این مورد همکارم جمشید عبیبزاده با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی کشور صحبت کرده که فشرده آن را با هم میشنویم.
گزارش نیویورک تایمز سابقه است، یعنی مورد یا خاطره را اینا به نشر رسانده که مربوط 2011 است و باید خود از اونها بگوین که این موارد آیا اساس بنیاد داشته و یا فقط کس بوده با اینا مصاحبه کرده. وزارت امور داخله و در مجموع حکومت افغانستان هیچ نوع تحملی را در برابر این مسائل ندارم و ما این موارد را که گویا در پلیس افغانستان به همچو موارد یا به این موارد نادیده گرفته میشه، این موارد کاملا این را رد میکنیم. ما تغییرات زیاد را در پلیس محلی خود ایجاد کردیم.
بله صدیقی صاحب، دمی گزارش گفته شده که امی بچه‌بازی یک فرهنگ است در افغانستان و همچنان گفته شده که ممانعت صورت نگرفته و به نیروهای آمریکایی
با این اظهاراتشان اتهام بزرگ را به فرهنگ اصیل افغان ها وارد کرده. این کاملا بی اساس است. این ما به شدت رد میکنیم که این بخش از فرهنگ باشه. این کتابینی این کسایی است که این گزارش را نشر کرده. این فرهنگ نیست، بلکه در نقاط محدود در ساعات بسیار محدود شاید موارد از این باشه، اما این فرهنگ نیست و اینا باید پاسخ بدن در خدمت این که فرهنگ ما را متهم ساخته به این مسائل.
بله.
و یا مسئله نادیده گرفتن به هیچ وجه نادیده گرفتن نمیشه، به خاطر که در قوانین جزایی کشور ما به این مورد به گونه بسیار جدی رسیدگی صورت میگیره. هرگاه شکایت ها مطرح میشه از موجودیت آزار و وضعیت جنسی به خصوص در نیروهای امنیتی افغانستان، با تمام قوت ما او را بررسی میکنیم و ما مشترکاً با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که مسئول درجه یک ثبت این موارد است کار میکنیم و در هر جایی که بر ما اونا اسناد و شواهد ارائه کرده شکایت ها را مطرح کرده ما اقدام کردیم و اقدام در آینده هم میکنیم.
و یک مسئله دیگر هم اشاره کردن، گفتن که به نیروهای آمریکایی گفته شده که باید چشم پوشی بکنن از همچون موارد.
این مسئله هم درست نیست، به خاطر که دیروز جنرال کمبل که قماندان نیروهای ناتو در افغانستان است، اونا در اعلامیه این واضح ساختن که هیچ زمان نیروهای ائتلاف در افغانستان این پالیسیشان نبوده و یا همچون موارد اینا چشم پوشی نکردن. لحاظا هر دو اتهامی که هم به نیروهای امنیتی افغانستان وارد شده و فرهنگ ما وارد شده و هم به نیروهای ائتلاف، هر دویش به اساس است، به خاطر که هم جنرال کمبل را رد کرده و ما هم او را رد کرده.
بله صدیقی صاحب، پس نیویورک تایمز چی میخواسته با نشر این گزارش؟
خود نیویورک تایمز خاطرات چند سرباز را که در 2011 اونا فعالیت داشتن و گویا با پلیس محلی در یک نقطه از ولایت کندز کار میکردن، او خاطرات به نشر رسانده. در اون زمان اگر اسناد و شواهد را حکومت یا نیروهای امنیتی در اونجا به دست آورده باشند از همچه موارد، طبعا نجات صورت گرفت.
بله صدیقی صاحب، به عنوان سوال اخیر، آیا شما کدام مورد مشخصی را دارین که در پلیس محلی یا پلیس ملی فرد دمی ارتباط مجازات شده باشه؟
ما همراه با کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردیم، موارد طرف از اونا که با ما مطرح شده کار کردیم، اجراءات خود ما هم داشتیم و اگر نیاز به توضیحات باشه و شما نیاز به قضیه های مشخص داشته باشین، ما در یک فرصت آینده میشه با شما صحبت بکنیم.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که در صحبت با رادیو آزادی بدرفتاری و بچه‌بازی در میان پلیس محلی افغان را شدیداً رد کرد.
زندگی
مردم مفتیده بود، زخمی هم مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید مشکلات سیاسی موجود در منطقه بهره برداری از بندر چابهار را متاثر ساخته است. مسئولان این اتاق امروز به رادیو آزادی گفتند که تلاش‌های حکومت افغانستان بدون همکاری جدی کشورهای دخیل در توافقنامه ترانزیتی و تجارتی بندر چابهار بی نتیجه خواهد بود. ویدا برکی گزارش دارد.
در حالی که گفتگوهای متعدد روی نهایی سازی توافقنامه ترانزیتی و تجارتی بندر چابهار میان کشورهای دخیل در این پروژه صورت گرفته، اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که تداوم مناقشات سیاسی میان کشورهای منطقه بهره برداری از این پروژه را متاثر ساخته است. خانجان الکوزه معاون این اتاق روی مزایای بهره برداری از بندر چابهار تاکید کرده میگوید که افغانستان، ایران و هند باید مشترکاً برای تامین منافع اقتصادیشان دست به کار شوند. آقای الکوزه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در 3 سال گذشته نشست‌های متعدد سه جانبه بدون کدام دستاورده انجام شده، از این رو کشورهای عضو باید در جهت دور ساختن موانع سد راه بهره برداری از بندر چابهار با جدیت گام بردارند.
مشکلات سیاسی است. هر زمانی که میان هند و افغانستان کدام مشکل پیدا شود، کار پیشرفت این پروژه به تأخیر می‌افتد. زیرا بهره برداری از این بند برای افغانستان بسیار سهولت بار می‌آورد. همچنان زمانی که بین ایران و افغانستان کمی مشکل پیدا شود، باز هم کار این پروژه کمی متاثر می‌شود. و وقتی که مناسبات افغانستان با پاکستان کمی خوب شود، باز این دوستانی‌ها روی کمک‌هایشان شرط‌گذاری می‌کنند یا متوقف می‌سازند.
بندر چابهار بندر مهم آبی در جنوب شرق ایران است که به دلیل موقعیت مناسبش برای کشورهای منطقه از جمله افغانستان که با آبهای بحر دسترسی ندارند و ناگزیرند تا مسیرهای طولانی را برای انتقال اموال تجاریشان بپیمایند، از اهمیت خاص برخوردار می باشد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان به مشکلات ترانزیتی افغانستان با پاکستان اشاره کرده می گوید که این بندر می تواند بدیل مناسب برای ترانزیت افغانستان و نیز راه رسیدن به بازارهای هند و اروپا باشد. به تازگی مقامات مقامات افغانستان، ایران و هند در یک نشست تکنیکی که در تهران برگزار شده بود روی موافقتنامه ترانسپورتی و ترانزیتی چابهار بحث و گفتگو کردند. وزارت خارجه افغانستان با پخش خبرنامه گفت است که در ششمین کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه ریکا که دو هفته قبل در کابل برگزار شد، قرار شد تا موافقتنامه چابهار که از سال 1390 میان کشورهای یاد شده مطرح بحث بوده است، به زودی نهایی شود. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که تحریم های اقتصادی وضع شده بالای ایران ترانزیت کالاهای افغانی از طریق بندر این کشور را متاثر ساخته است. منور شاه بهادری عضو کمیسیون اقتصاد ملی این جرگه به اهمیت بندر چابهار اشاره کرده گفت که حکومت باید در این خصوص از جامعه جهانی درخواست کمک کند.
میشود که افغانستان، هند و ایران یک ایت نظارگر در منطقه به طور دوامدار داشته باشند که هم افغانستان تعهد جامعه جهانی نسبت به چنین بندر داشته باشد. هنوز ایران از دست تحریم‌های خود بیرون نکرده. اگر او بندر باز باشه و معاملات تجاری از طریق بانک‌ها انجام نگیره، پس خود به خود مشکل هنوز پابرجا خواهد بود.
این عضو ولسی جرگه افغانستان تاکید میکند که تطبیق پروژه‌های بزرگ اقتصادی در کشور بستگی به اراده قوی حکومت نیاز دارد. این در حال است که حکومت افغانستان اخیراً تلاش‌های را به هدف جلب سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد راه‌های ترانزیتی و تجارتی افغانستان با سایر کشورهای منطقه آغاز کرده است.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک می‌کند؟ ویژه برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا.
اما فراموش نکنید که حال شما شنونده رادیو آزادی هستید. مسئولان امنیتی ولایت کندوز از تدابیر ویژه امنیتی در روزهای عید خبر داده و به تمامی افراد مسلح غیر مسئول هشدار دادند که در روزهای عید از فیرهای شادیانه خودداری کنند، در غیر آن با برخورد جدی و قانونی روبرو خواهند شد. همکارم اجمل آریان از کندوز گزارش دارد.
مسئولان نیروهای مشترک افغان در ولایت کندوز میگویند که به خاطر تامین امنیت بهتر در ایام عید سعید اضحا تدابیر ویژه امنیتی در مرکز این ولایت و ولسوالی ها اتخاذ شده است. محمد قاسم جنگلباغ قماندان امنی ولایت کندوز در صحبت به رادیو آزادی گفت که پلیس ملی کندوز با تشریک مسئول نیروهای امنیتی این ولایت تدابیر جدی امنیتی را روی دست گرفتند و در تامین امنیت روزهای عید سعید قربان از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهد کرد.
دوستان کندوز بدانند که ویژگی خاصی که از طرف نیروهای امنیتی ولایت قندوز تدابیر خوبی اتخاذ شده به خاطر ای است که ما میخواهیم که همین روزای شواهد به خوشی مردم مسلمان اونجا قرار سپری کنه و نمیگذاریم که از کسی که در این راستا نظم و عزم اخلال کنه اون را با اونو با مردم پلیس جدی برخورد میکنه.
قماندان امنیت کندوز همچنان از منصوبین نظامی، افراد مسلح غیر مسئول و افراد ملکی که در خانه هایشان سلاح دارند، خواست تا در شب‌های عید از فیرهای خودسرانه خودداری نمایند و در غیر آن با افراد متخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد. جنگلباغ همچنان از تمام باشندگان کندوز خواست که اطفالشان را نگذارند از جنگ افزارهای پلاستیکی و پتاقی استفاده نمایند و روزهای خوشی مردم و خود را به غم مبدل سازند.
و پیام دیگیم به ملت مسلمان و پرور قندوزی است که از این فیرهای خوشتر، از این پتاقه‌ای که در بعض دکانا فروش میشه، از این جدن خودداری کنم و عزیزانشان را بخوانم که نگذارن خدای ناخواسته خوشی مردم به یک غم تبدیل کنم و کسانی که تخلف از این کار بکنن اونا به پنجه قانون سپرده میشه. عاجل سریعتر قوات‌های امنیتی اونا را بازداشت میکنن.
از سوی دیگر احمد خان حبیبی قماندان لیوای دوم پیاده اردوی ملی مستقر در ولایت کندوز ضمن تبریکی عید سعید اضحا از مردم شریف ولایت کندوز خواست که با نیروهای امنیتی خیش در خصوص تامین امنیت همکاری نمایند و در افشا نمودن محالات و مخفیگاه‌های کسانی که می‌خواهند با فیرهای شادیانه و اعمال هراس‌افگانه در ایام عید مردم را یک بار دیگر به خاک و خون بکشانند دریغ نورزند. آقای حبیبی به تمام منصوبین قطعه منتظره لیوای دویم هدایت سپرد تا کسانی که با فیرهای هوایی حمل سلاح‌های غیر قانونی در داخل شهر گشت و گذار می نمایند بازداشت و به نهادهای مربوطه تسلیم نمایند. شایان ذکر است که در روزهای عید سعید فطر در شهر ولایت کندوز و ولسوالی های این ولایت از اثر فیرهای هوایی و شادیانه 286 تن کشته و زخمی شده بودند که در این ارقام زنان، اطفال و مردان شامل می باشد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
بیشتر شنوندگان رادیو آزادی در واکنش به گزارش نیویورک تایمز در مورد آزار و اذیت جنسی یا بچه بازی در صفوف پلیس محلی پیام دادند. محمد نوید سادات از المان پیام فرستاده که نیویورک تایمز میگوید پلیس محلی افغان بچه بازی می کند. حقیقت دارد. وزارت داخله پوسته های ولسوالی ها را بیاید و ببیند که هر قماندانش بچه نگاه کرده. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالا مرغاب پیام داده که هر کس که در افغانستان بچه بازی می کند باید دولت او را زیر دیوار کند تا به دیگران عبرت شود. محمد عثمان مرادی نوشته که وزارت داخله باید جلو این پدیده را بگیرد و نگذارد که در پوسته های پلیس محلی از بچه های خردسال سوء استفاده جنسی شود. در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. همکارم آرش معین با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوس.
امروز مصادف است با عرفات که در این روز صدها هزار مسلمان در جریان مراسم حج و نیایش می پردازند. آسیب دیدگان رویداد خونین شاشهید کابل می گویند به خاطر بی‌توجهی حکومت از عید قربان تجدید نمی کنند. وزارت داخله افغانستان می گوید همجنس بازی در صفوف نیروهای پلیس قابل تحمل نیست. 4 فرد در ارتباط به اختطاف، تجاوز و قتل یک پلیس زن در ولایت بلخ دستگیر شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید ولسوالی کوت ننگرهار به طور کامل از وجود شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش تصفیه شده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از روسیه و ایران خواست با تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن جنگ 4 ساله در سوریه کمک کنند. یک زندانی که گفته می شود محافظ اسامه بن لادن بود از زندان گوانتانامو به عربستان سعودی انتقال داده شد. حداقل 5 پلیس در اثر حملات جدایی طلبان در یک معدن در ایالت شنجن چین کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا می گوید نیروهای ائتلاف یک رهبر ارشد گروه دولت اسلامی را در عراق کشتند. اجلاس سالانه سازمان ملل متحد به تاریخ 25 سپتامبر دایر می شود. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و محمود عباس رهبر فلسطینی ها به خاطر اشتراک در مراسم افتتاح یک مسجد جدید به مسکو سفر کردند.
تفصیل این خبرها را می توانید روی وبسایت رادیو آزادی دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. فرشته نگاه است و متشکری می کنم از اینکه رادیو آزادی را می شنوید. حال هم به نشر گزارش ها می پردازیم. مقام های محلی ولایت فاریاب می گویند به منظور تجلیل هرچی بهتر روزهای عید قربان تدابیر شدید امنیتی در ولایت اتخاذ شده و باشندگان می توانند در 14 واحد اداری فاریاب نماز عید را با خاطر آرام و مطمئن ادا کنند. رحمت الله رها با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات فاریاب میگویند عید سعید را با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برگزار خواهند کرد. عبدالستار بارز معاون و سرپرست مقام ولایت میگوید مردم متدین فاریاب می توانند با خاطر آرام نماز عید سعید ازها را در تمام مساجد جامی ادا نمایند.
به تمام هموطنان عزیز فاریابی خود اطمینان بدهم که مقام ولایت و شورای امنیتی ولایت فاریاب تدابیر ویژه خاصی را به خاطر تامین امنیت اتخاذ نموده. هر هموطن عزیز ما با روحی آرام مطمئن در هر مسجدی که نماز جمعه ادا میشه نماز عید خدا میتونن ادا بکنن. پلیس، ریاست محترم امنیت ملی، اردوی ملی و تمام قوت‌های امنیتی فاریاب در خدمتشان است. تمام ساحات ولسوالی چهاردهگانه و شهر میمنه را امنیت دقیق اتخاذ نموده میتونن با روحی آرام به ادای نماز عید اضحا بپردازند.
در این حال اهالی و باشندگان فاریاب نیز از تامین بودن امنیت نسبی در ولایتشان ابراز خوشی نموده میگویند آنها امیدوار هستند که ایام عید را نیز در پناه صلح و امنیت سپری نمایند.
اسم جمال الدین، باشنده شهر میمنه. من عید سعید قربان به تمام هموطنان عزیز تبریک عرض میکنم، موفقیت برشان آرزو میکنم، عید خوب و خوش برشان آرزو میکنم. فعلا خو الحمدلله شکر به فضای صلح و امنیت وجود داره، نیروهای امنیتی رو طوری که ما میبینیم در هر گوشه و کنار شهر و ولایتمون امنیت تامین کردن. امیدوار هستیم که ایده همچنان به مطور بر فضای صلح مردم تجلیل بکنن و به خوبی سپری بکنن.
باز امنیت ما شما بسیار خوب است، شکر الحمدلله. تقاضای ما از پلیس امنیت تدابیر درست بگیره، مردم واسطه آرام نماز خدا بگذرونه،
امنیت پلیس بگیره ان شاء الله با خوش خوشحالی ان شاء الله خدا تیر میکنه. برده
به گفته معاون هماهنگی و سرپرست قماندانی امنیه فاریاب، نیروهای امنیتی به شمول اردوی ملی، پلیس ملی با هماهنگی لازم طبق فیصله های کمیسیون امنیتی عمل خواهند کرد و جهت ایجاد فضای امن در روزهای ای تدابیر ویژه امنیتی را روی دست دارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 29 سپتامبر از اجلاس ضد تروریسم در نیویورک میزبانی خواهد کرد. در این اجلاس که از رهبران 104 کشور جهان دعوت شده اما از ایران دعوت نشده است، حیدرالعبادی صدر اعظم عراق در این اجلاس اشتراک خواهد کرد. این در حالی است که اجلاس سالانه سازمان ملل متحد به تاریخ 25 سپتامبر دایر می شود و به شمول پاپ فرانسیس، رؤسای جمهور روسیه، چین، ایران و آلمان در آن اشتراک خواهند کرد. آرش ماین با جزئیات بیشتر.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تاریخ 29 سپتامبر از اجلاس ضد تروریسم در نیویورک میزبانی خواهد کرد. در این اجلاس از رهبران 104 کشور جهان دعوت شده است. سال گذشته باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانیش به اسامبله عمومی سازمان ملل متحد تعهد کرده بود که شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش را نابود خواهد کرد و از کشورهای جهان خواست به ائتلاف به رهبری آمریکا بر ضد این گروه بپیوندند. از ایران با وصف آن که در امر مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در کشورهای همسایه‌اش سوریه و عراق با اعزام مشاوران و آموزگاران نظامی و تدارک اسلحه برای اردوی عراق و ملیشه‌های شیعه نقش اساسی دارد در این اجلاس دعوت نشده است. اما حیدر العبادی صدر اعظم عراق همراه با سایر رهبران کشورهای جهان در اجلاس ضد تروریسم در نیویورک اشتراک خواهند کرد. این در حال است که اجلاس سالانه سازمان ملل متحد به تاریخ 25 سپتامبر در نیویورک دایر خواهد شد. به مناسبت 70مین سالگرد سازمان ملل متحد در این اجلاس انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، حسن روحانی رئیس جمهور ایران و راول کاسترو رهبر کیوبا که کمتر در این گونه جلسات اشتراک می‌کنند نیز حضور دارند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان که روز سه‌شنبه در یک پایگاه نظامی در خارج از واشنگتن فرود آمد و توسط رئیس جمهور اوباما و خانواده‌اش با گرمی استقبال شد نیز در اسامبله عمومی سازمان ملل متحد اشتراک و سخنرانی خواهد کرد. سامانتا پاور سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است اسامبله عمومی سازمان ملل متحد همیشه به مثابه هفته ملاقات‌های سری دیپلماتیک در سطح بلند نیز محسوب می‌شود که در سال جاری رکورد سال‌های قبلی در این زمینه خواهد شکست. انتظار می رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاریخ 28 سپتامبر در مورد بحران جاری در سوریه و نیاز به اتحاد کشورها در امر مبارزه با تروریسم در اسامبله عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
رادیو آزادی را می توانید همه روزه از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته بشنوید. دقایق بعد از گلاله اوتک در برنامه رهبران زن خواهید شنید. اما حال لیزا ایداری با برنامه حقوق اساسی و بشری با شماست. با رادیو آزادی باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز تمامی شما شنونده های گرامی رادیو آزادی بخیر. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر میرسد. در برنامه گذشته حقوق اساسی و بشری در مورد حق آزادی صحبت کردیم، اما موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی و عوامل آن می باشد. مهمان برنامه ما شمس‌الله احمدزئی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای احمدزئی، خوش آمدین به برنامه. برنامه خود را سوال آغاز می کنیم که عوامل عمده افزایش تجاوزات جنسی در افغانستان چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نخست سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیو آزادی. البته در این جای شک نیست که تجاوز جنسی هم مانند سایر جرایم متاسفانه در افغانستان رو به سیر سودی خود میپیمایند، یعنی روز تا روز زیاد شده میره. در افغانستان متاسفانه حکومت قانون وجود نداره. در کنار از این در بسیاری موارد حاکمیت دولتی ضعیف است. وضعیت صلاح پیش اشخاص افراد غیر مسئول که تاثیرگذار است بر عقل مسئولیت افراد در جامعه. در کنار از این موجودیت فساد اداری در ادارات دولتی و حاکمیت بعضاً رسوم و رواج ها در جامعه سبب شده زمینه را بیشتر مسائل ساخته که در افغانستان متاسفانه این جنایت بیشتر مرتکب ارتکا پیدا کنه. متاسفانه در اکثر موارد خودمی موجودیت تفنگ با دست اشخاص و افراد ایم پی خود زمینه را مسائل ساخته. در افغانستان در اکثر جا افراد غیر مسئول وجود داره، افرادی که اجنوا مکلفیت در ارگان های امنیتی کشور ما نداره ولی اونها غیر قانونی سلاح در اختیار داره. در واقع این زمینه را مساعد می سازه که مسئولیت افراد در جامعه شدیداً متاثر بسازه، متضرر بسازه. مثل که ما می بینیم اما منطقه که شما هم از جیان رسانه ها و ما هم از طریق رسانه ها در جیان هستیم که بیشترین آمار تجاوزات جنسی از طریق کسایی که اونا سلاح در اختیار دارن از طرف از اونا صورت می گیرن. متاسفانه در این مورد با واسطه که برای فایلین از این جرم در یه آخر جزای بسیار سنگینی هم داده میشه ولی متاسفانه این جنایت مانند سایر جرایم در تمامی واحدهای اداری افغانستان روز به روز یعنی در حال اجرا شدن است.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اینجا بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی و عوامل آن است که شمس‌الله احمدزئی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. آقای احمدزئی، رویدادهای تجاوزات جنسی چی اثرات بر وضعیت حقوق بشری در جامعه دارد؟
بسیار تشکر. از لحاظ حقوق بشری مسئولیت افراد در جامعه خودش یک حق است، یک حق بشری است. هر انسان هم از اینکه مرد باشه یا زن، طفل باشه یا جوان، کهنسال باشه و طفل اوناس باشه یا ذکور، حق داره که به صورت مسئول در جامعه زندگی کنه. هیچ کس بدون مجوز قانون سبب آزار و اذیت از این نشه. متاسفانه تجاوز جنسی امو جنایت وحشتناک است که اینمی حق بشری انسان ها را در جامعه میبلعه. وقتی تجاوز جنسی در یک محل وجود داشته باشه، در واقع دیگر در اونجا مسئولیت بر انسان وجود نداره. بنابراین تاثیرات منفی از این جنایت مستقیما سر حق بشری مسئولیت افراد است که در جامعه در جایی که تجاوزات جنسی زیاد باشه، در اونجا انسان خودم خصوصا امی افراد آسیب‌پذیر مثل اطفال ذکور و اطفال اوناس، زنان، اینا خودم مسئول حس نمیکنم. آسیب‌پذیری از اینا زیاد میشه، اینا مسئول از یک محل به محل دیگه گشت و گذار کردن نمیتونه، اینا مسئول مکتب رفتن نمیتونه، نمیتونه، به منازل اقارب خود رفتن نمیتونه، به خاطر رفع مشکلات سیشان به مواسات سیهی رفتن نمیتونه. بنابراین در حقوق بشر مسئله گشت و گذار یک حق اساسی انسان هاست که انسان ها چون انسان خالق منان یک موجود اجتماعی خلق کرده و از زیستن در اجتماع ایجاب زید میکنه که انسان ها برای رفع محتاج زندگیشان اینا در گشت و گذار باشه، از یک محل به محل دیگه بره، بیا برای کاریابی یا برای کارهای مشخصی دیگه. ارگای امی حق مسئولیت متضرر شد، صدمه دید، حق مسئولیت وجود نداشت، امی حق بشری انسان هم سلب میشه که متاسفانه انسان ها باز نمیتونه مطمئن از یک محل به محل دیگه گشت و گذار کنه. تجاوزات جنسی یا جنایت تجاوز جنسی متاسفانه از جمله جنایت است که مستقیما وضعیت حقوق بشر زیر سوال قرار میده و از لحاظ حقوق بشری پیامدهای بسیار منفی در جامعه به بار میاره.
تشکر آقای احمد سعید. به عنوان سوال اخیر شما میپرسیم که چی تدابیر و اقدامات برای جلوگیری از عمل تجاوز جنسی در کشور باید روی دست گرفته شود؟
تشکر. با واسطه که دیگه مورد گرفتار شده، ولی یک اقدامی که دولت کرده است که امی عمل قبیح و زشت و غیر انسانی را در چوکاټ قانون در جرمنگاری کرده، یعنی جرم است کسی که تجاوز جنسی میکنه، یک جنایت است که در حالات مختلف در قانون جزای افغانستان همچنان در قانون من خشونت علیه زنها برای فایلین از جزای مختلف را نظر به اوضاع و احوال جن پیش بینی شده که اگر تجاوز جنسی صورت بگیره سی منجر به مرگ شود، جزای مرگ برش داده میشه. اگر تجاوز جنسی منجر به مرگ نشه، یعنی جزای عبس طویل و عبس دوام برش پیش بینی کردم. در قانون جزای افغانستان هم جزا برش پیش بینی شده. متاسفانه تنها در کنار از اینکه در قوانین ملی ما این باعث جرم پیش بینی شده و جرمانگاری شده، این مکفی نیست. دولت مکلفیت داره تامین امنیت فرد و اجتماع، مکلفیت دولت است و دولت باید با اقدامات خود مسئولیت افراد را تضمین کنه. یکی از کمکاری هایی که دولت متاسفانه داره در این راستا و سبب شده که میزان این جرم بلند ببره، امیست که دولت نتونست سلاح ها را از نزد اشخاص افراد غیر مسئول جمع کنه. خود امی موجودیت سلاح پیش از افراد غیر پرسنل امنیتی یک نوع تهدید است برای سایر افراد جامعه که ایجاب میکنه. در این مورد دولت در کنار از اینکه در قانون باعث جنایتی را معرفی کرده، برای فایلین جزا پیش بینی کرده، برای ایجاد تسهیلات برای مراجع کشفی کشور و برای خونسا ساختن عواملش، در کنار از این باید چیکنه؟ باید کار دیگه که میکنه ایش که سلاح را جمع آوری کنن، سلاحی که با استفاده از او یک تعداد انسانهای مفسد و مغرض جامعه برای رفع غریزهای جنسی خود از استفاده میکنه و انسانهای معصوم از وطن شکار خود میسازه. در کنار از این در تعقیب عدلی از این باید بسیار دقیق عمل شوه. اینا کسایی که مرتکب از این جنایت میشن، یعنی بسیار با اینا با مجازاهای عظیمی که در قانون پیش بینی شده اینا محکوم شوه و از فرامین عفو و تخفیف اینا باید مستفید نشه، به خاطر از اینکه این جنایت است که قربانی تا زمانی که زنده است از لحاظ روانی دوباره حالت اولی را به خود نمیگیره. در کنار از این آرزو دارم که برای برخورد یکسان قانونمان تا که در ماده 22 قانون اساسی پیش بینی شده که کلی افراد جامعه هم از زن و مرد باید مورد حمایت مساویانه قرار بگیره، این حکم سریع ماده 22 قانون اساسی. ولی متاسفانه در مورد تطبیق جزا بالای فاعلین تجاوز جنسی اینمی حکم تاندازی تطبیق نمیشه، به خاطر از اینکه برای فاعلین تجاوز جنسی در قانون اختصاصی قانون من خشونت علیه زنا جزای سنگین تر پیش بینی شده و برای کسایی که تجاوز جنسی برای اطفال کم ذکور کم یا عمل مرتکب میشه برای اونا جزای نسبتا خفیفه که در این مورد آرزومند هستم به خاطر ایجاد یک برخورد یکسان در قانون جزای افغانستان. جزایی که در قانون من خشونت برای جنایت پیش بینی شده عین جزا تعدیل شد و قانون جزای افغانستان هم جزای بیشتر شد که تا تاثیر کنه بالای کسایی که در صدد اجرای از عمل زشت و وحشی نبود.
تشکر از حضورتان در برنامه آقای احمد زایی و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که تا اخیر برنامه را شنیدین. موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی بود که با شمس‌الله احمد زایی رئیس دفتر صحبه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد صحبت کردیم. با امید از این که موضوع مورد بحث بر شما مؤثر واقع شده باشد، تا برنامه بعد شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700 08 46 20 00 42 02 21 12 41 38.
رهبران زن. سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن گلالای هوتک مهمان ماست. گلالای هوتک در سال 1342 در ولسوالی بلخ چشم به جهان گشود. خانم هوتک تحصیلات ابتداییش را در لیسه عالی فریده بلخی به پایان رساند و از رشته اقتصاد پوهنتون کابل فارغ التحصیل شد. خانم هوتک بعد از اتمام تحصیلات عالیش در دی افغانستان بانک کابل ایفای وظیفه کرد و مدتها به عنوان معلم در یکی از مکاتب ولایت جوزجان هم ایفای وظیفه کرد. هوتک اکنون رئیس اداره کار و امور اجتماعی در ولایت بلخ است. او به رهبری زن در جامعه باور دارد و میگوید راز موفقیتش داشتن اراده قوی بر ایفای وظیفه و مکلفیتش است. اینکه او خودش را چگونه یک رهبر می‌داند، مجیب الرحمن حبیب‌زی خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف با خانم هوتک انجام داده.
ما زمانی که در ولایت جوزجان رفتم، نسبت مشکلاتی که داشتم دوباره به طرف معارف رفتم و یکی از دلایلش هم این بود که امی نمایندگی پلانگذاری در ولایت جوزجان از برنامه حذف شد و ما به لیسه خدیجه جوزجانی شامل شدم به صفت معلم. مدت زیاد را به صفت معلم در اونجا کار کردم. بعد از اینکه زمان طالبا شد، در زمان طالب نتونستم که در خانه بی‌تفاوت باشم و یک تعداد زیادی از اطفال و نوجوانایی را که اینا از تحصیل باز مانده بودن بر از اینا کورسا را آماده ساختم. بر علاوه از اینکه خودم کورسا را رهبری می‌کردم، یک تعداد زیادی از خانما و دختر خانما را تونستم که به دور خود جمع بکنم، بر از اونا ذهنیت ببخشم و اونا هم بتونه که یک مقدار عاید به دست بیاره و هم یک خدمت را برای نسل آینده که بی سرنوشت بودن انجام داده باشه. از همینجا شامل اجتماع شدم، یعنی وارد به اجتماع شدم و تعداد زیاده از خانم‌ها و نوجوان‌ها مراجعه می‌کردن. در پالوی از سازماندهی کردم بعضی از کورس‌های خیاطی و کورس‌های گلدوزی را که از همونجا من وارد اجتماع شدم و بعدن تونستم که زیاد امروی مردم تماسای خود داشته باشم و حتی خانواده ها بعضی از مشکلات فامیلی خود را هم مشوره می گرفتن. اینی در پیشا پیش یک تعداد زیاده از زنها قرار گرفتم که در سال 82 من نسبت به امو مشکلات فامیل خود دوباره از ولایت جوزجان من آمدم به ولایت بلخ و سال 82 تا سال 84 من تانستم که بازم در ولایت بلخ رای خود پیدا بکنم که در ولایت بلخ در اینجا مؤسسات بسیار زیاد بود و این فعالیت‌ها بسیار یعنی میشد که راه اندازی شود و چون یک ولایت پیشرفته و ولایت کلان بود تانستم که من هم شامل مؤسسات شوم، که من شامل مؤسسه UNDP شدم، بتانم که به مؤسسات چون دیجیسی و بعدن به دفتر محترم و این ابیتت که واقعا در اونجا متانستم در اجتماع بین مردمایی که ضرورت داشتن پروژه هایشان مطابق خواست خودشان سروی بکنم با همکارای خود نظر به من هدایت که از خود رهبری از اون مؤسسه می گرفتیم، من ایفای وظیفه کردم با مردم و با اجتماع روابط تنگاتنگ و نزدیک داشتم.
در میان امی خانم ها در اجتماع بلخ چقدر به رهبری زنان باورمند هستی؟
من باور به این دارم که هر زنی که خواسته باشم از کسایی که علاقه داشته باشن به این که وقت خود زیادتر مصرف بکنن به بیرون و برای کار کرد برای مردم میتونن که یک رهبر خوب باشن. زمان میتونه که یک زن رهبر خوب باشه که او عشق و علاقه به وظیفه خود داشته باشه. یعنی دلواپس به این نباشه که وقت ما آمدیم در بیرون کار میکنم، کار خانه ما چطور میشه. یعنی من خودم از جمله کسایی هستم زمانی که میایم پشت میز خود میشینم، دیگه من فراموش میکنم که من یک خانم خانه هستم و چی مشکلات یا چی مسئولیت هایی را در خانه خود دارم. فقط امی تمام وقت را که دارم وقف خدمت به مردم میکنم تا زمانی که دوباره میرم به خانه خود. زنای بلخ هر کدامشان ماشاءالله زنای رسیده هستن و هر کدام از اینا میتونه که یک رهبر خوب باشن و خوب رهبریت بکنن. از اونجایی که ما نشست برخاست داشتیم امرای تعداد از خانمایی که اینا از جمله خانمای نخبه به شمار میرن، این خانمای نخبه در کل میتونن که یک رهبر خوب باشن، یک رهبری خوب به عهده داشته باشن.
در این میان خود چگونه یک رهبر احساس میکنه؟
اینه میشه که از همکارای ما سوال بکنین که اونا ما را چه قسم ارزیابی میکنن. من خود فکر میکنم که یک رهبر خوب، مهربان و وقت شناس هستم. زمانی که آدم وقت از پیش آدم فوت نکنه، یعنی با وقت خود سر وظیفه حاضر باشه، میتونه که تمام مسائل به فکر جمع، به فکر خوب از هم دیگر تفکیک بکنه و به مشکلات مردم رسیدگی بکنه و یک تیم کاری بسیار خوب داشته باشه. ما دانستیم که با در نظر داشته نظم و دیسپلین و یک تیم کاری خوب در تمام امورات مربوط، دانستیم که با در نظر داشته وقت یک رهبر خوب باشم. کس نبوده تا به امروز که مرا مورد انتقاد قرار داده باشه. بنان من فکر میکنم که ما تا به حال دانستیم که یک رهبر خوب در بین امی 421 نفر کارمنده که دارم باشم.
با وجودی که کتله عظیمی را رهبری میکنین، راز موفقیت سایر خانم‌ها را در جامعه بلخ عواملش در چی میدانین؟
ایره به نظر من امی امنیتی که در بلخ وجود داره و همچنان تشویقی که از طرف بزرگای ما و از طرف رهبری امی حکومت ولایت بلخ در قبال تمام خانمایی که کار میکنن احساس میشه، من فکر کنم که یکی از روزای موفقیت ما و تمام خانمایی که در ولایت بلخ کار میکنه امی خود بود.
از دید شما چقدر در جامعه بلخ زمینه کار برای خانم‌ها مساعد است نسبت به سایر ولایت؟
در ولایت بلخ بازم میشه بگویم که چون ما مقایسوی ایره با ولایت دیگه که قبلا در اونجا کار میکردم براتون میشه که ایره بیان بکنم که در ولایت بلخ یکی خو از لحاظ امنیت، دیگه ای که مردم ولایت بلخ قبل از این که این تعاملات در رونما شوه و بعض مشکلات را که ما و شما پشت سر گذاشتندیم، خانمای ولایت بلخ بیکار نبودن. که یکی از مثالای بسیار خوب از این ما براتون گفتم میتونم که بعد از ایراد دومین ولایت بود بلخ که روبندای بسیار خوب میدوختن. چادری در ولایت بلخ دوخته میشد، گلدوزی در ولایت بلخ بود، شیت لیاف و کمپل و بالشت در ولایت بلخ دوخته میشد و امی خانمای بودن که اکثریت از اینا معلم بودن، نصف روز معلمی میکردن، نصف روز هم گلدوزی میکردن و اکثریت و بعضی دیگه از اینا هم که خانمای خانه بودن در خانه خود ماشین های خیاطی و گلدوزی داشتن، کمی چادر دوزی و سرمیزی دوزی و امی در کل امی گلدوزی مربوط خانما بود که اینه گفتم میتونیم که از سابق هم خانمای ولایت بلخ کسایی بودن که بیکار نمیشیشتن و فعلا هم ما خانمایی را داریم که بدون از اینا در پروژه های مؤسسات کار بکنن، بدون از اینا در سنترهای خیاطی مؤسسات کار بکنن، به خانه خیاطی میکنن که امروز فامیلا اکثرا در بیرون ارتباطات که دارن در اونجا فرمایش میتن و از امی روی تختی ها به خارج روان میکنن که ایره کلش گفتم میتونیم که خانمای ولایت بلخ خانمایی هستن که موفق هستن نسبت به ولایت اطراف ما هستن.
خانم تک به عنوان آخرین حرفایتان میشه نظرتان، پیشنهادتان در راستای بهبود وضعیت زندگی خانم ها و ایفای نقششان در جامعه شان داشته باشین؟
ما برای خواهرای خود دوستانه و صمیمانه نظر دارم، پیشنهاد میتونم برشان که در هر کجایی که هستن، هر کسی که هستن، ولو رئیس هستن، معلم هستن، مدیر هستن و یا خانم خانه هستن، اینه به هر موقفی که هستن امو وظیفه سپرده شده شانه به شکل خوب وجه اصلا انجام بده. یعنی هر کس نمیتونه که رئیس باشه، کلگی نمیتونه مدیر مکتب باشه، تمام خانم ها نمیتونه معلم باشه، ولی یک خانمی که در خانه است میتونه که یک کورس بسیار خوب خیاطی داشته باشه، یک کورس بسیار خوب سواد آموزی داشته باشه. مهمی است که شما به عنوان انجام یک وظیفه از خانه بیرون میشین و امی وظیفه خود صادقانه و وجه اصلاش انجام بدین.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.